حیات خلوت.
در سومین برنامه حیات خلوت گفتگو کردم با جناب آقای دکتر فرزاد اشرافی، رئیس دپارتمان مغز و اعصاب بیمارستان شهدای تجریش، عضو هیئت علمی، استاد و مدیر گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس اداره بازآموزی مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس مرکز ملی مهارتی و حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و همچنین عضو شورای آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. چنانچه موفق به شنیدن این برنامه نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
خب عزیزان، برنامه حیات خلوت رو شنیدید و اما تو این فرصت همراه میشیم با حسین آقای شریفی با برنامه صبح و گفتگو تا ساعت 8:25.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
آفتاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، مردم سرزمین ایران سلام، صبح عالی بخیر. هر جا هستید آرزو میکنم تن درست باشید و سلامت و صبح خوبی رو آغاز کرده باشید. به اتفاق همه دوستانم و همکارانم کنار شما هستیم در بامدادی که از راه رسیده و صبحی که آغاز شده، و امیدوارم شما هم فرصت همراهی ما رو داشته باشید. اسفند به ششمین روز خودش رسیده و با افتخار کنار شما دوستان عزیز شنوندگان محترم هستیم. این بامداد سرد زمستانی امیدوارم که شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند، کنار ما بمانید تا ساعت 8:30 صبح. در برنامه امروز راجع به موضوع‌های متنوع و گونه به گونه ای با شما صحبت. مهمانان عالی مقامی دعوت ما رو پذیرفتند، روی خط تلفن کنار ما خواهند بود. لطفاً تا پایان برنامه امروز با ما بمانید. در برنامه امروز راجع به موضوع‌های متنوع و گونه به گونه‌ای با شما صحبت خواهیم کرد. به مراسم تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله می‌پردازیم که دیروز برگزار شد. میهمانی از حوزه محیط زیست خواهیم داشت و 4 پیشنهادی که مطرح شده برای رئیس جمهوری اسلامی ایران به جهت کنترل تورم، موضوعی که بهش خواهیم پرداخت. کارفرمایان به بهانه افزایش تورم دستمزد کارگران را سرکوب می‌کنند. تأثیر افزایش حقوق کارگران بر تورم موضوعی هستش که در ادامه بهش خواهیم پرداخت. به ممنوعیت 2 ماهه صادرات سیب زمینی و حبوبات میپردازیم و خطر زلزله بیخ گوش تهران موضوع دیگری هستش که بهش میپردازیم و البته مصرف بهینه گاز. اینها عمده موضوع هایی هستند که در برنامه امروز راجع بهشون گفتگو خواهیم کرد. خب بریم به سراغ نخستین میهمانمون. آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی، روی خط تلفن با ما هستند. سلام بر شما آقای ثروتی، صبح عالی و خیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر و در صحنه ایران اسلامی عرض سلام و ادب و صبح خیر دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. دبیر شورای عالی سیاسی یمن مصاحبه ای رو انجام داد و طی اون شهید سید حسن نصرالله رو یک رهبر جهانی معرفی کرد. من میخوام این نقل قول که سید حسن یک رهبر جهانی بود رو مبنای گفتگوی خودمون قرار بدم و با توجه به اتفاقهایی که دیروز در بیروت و در لبنان افتاد از شما بپرسم که چقدر با این اظهار نظر موافقید قربان؟
خب البته میشود از زوایای مختلفی این موضوع رو تحلیل کرد. من با نگاه خودم به حد بضاعت خودم صحبت میکنم. ببینید، واقعیت جهان امروز این هستش که در دوران صنعتی و فراصنعتی یک شرایطی پیش اومده که تبعات اون رو دیدید در قالب جنگ سرد و در قالب بلوچ‌بندی ها اثراتی بر نظام بین‌الملل بعد جنگ جهانی دوم گذاشته شد. در واقع دو ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی مارکسیسم و ایدئولوژی لیبرال دموکراسی، اومدن جهان رو تحت سلطه خودشون قرار دادن و بلوچ‌بندی های ایجاد شد و دیدید که در طول تاریخ چه ها کردند. در طول این قرن بیستم چه فجایعی که دو بلوک انجام دادن، نهایتش این بود که بلوک شرق به زعامت کمونیسم به تاریخ پیوست با اون همه تبعات منفی و البته بعض هم مثبت، و لیبرال دموکراسی هم دیدی که در طول شوک‌های مختلف نفتی و بحران‌های اقتصادی و خصوصا بحران وال استریت در آستانه قرن 21 پایه‌های لیبرال دموکراسی لرزید و تبعات این دوران صنعتی و فراصنعتی چه بود؟ این بود که مردم رو به نقطه ناکجا آباد یا نهیلیز رسوندن. در واقع انسان‌های تشنه حقیقت وقتی دیدن این دو ایدئولوژی نمیتوانن پاسخگو باشن، به دنبال دنیای دیگری بودن. در میانه این هیاهوها و مرزمندی‌ها یک انقلاب بی‌نظیر اسلامی اتفاق افتاد و این ایدئولوژی تسری پیدا کرد به دنیا، به اصطلاح در دنیا منتشر شد، به اقصی نقاط دنیا رسید و شما خواسته در منطقه مسلمان نشین، در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا، در شاخ آفریقا یک موجی رو نگاه کردید که این ایدئولوژی الهام بخش بود، آرمانگرا بود، ارزشمدار بود. این ایدئولوژی کیا تسری دادند؟ شاگردان امام رحمت الله علیه و شاگردان رهبری. فی‌الواقع می شود گفت سید حسن نصرالله رهبر مقاومت و به اصطلاح شجاعان یمنی و به اصطلاح بزرگواران مقاومت اسلامی در عراق، در سوریه، در لبنان، در افسانقات به اصطلاح این منطقه، اومدن یک موج جدیدی احیاگری اسلامی رو به اصطلاح ایجاد کردن که این دلهای تشنه، ذهنهای بیدار، انسانهای به دنبال کمال و خداجوی و اخلاق رو دوباره روحیهشون رو زنده کرد، یک امیدواری بهشون داد. این موج رو به تزاید رو چه کسانی گفتیم انجام دادن؟ کسانی مثل سید حسن نصرالله. در واقع یک نوع زعامت و رهبری رو در جهان عرب داشت و این فضایی که ایجاد شد، شما اثرات و نشعاتش رو که چقدر با مردم و با نگاه مردمی و آزادگان و مستضعفین جهان همسو هستش، شما در حرکت‌های اعتراضی بعد از طوفان الاقصی در حمایت از نبرد آزادسازی فلسطین می‌بینید، در دیروز بهترین نمونه و به اصطلاح مصداق بارزش رو در اجتماع چند میلیونی در بیروت و اطراف اون دیدید. خب این پاسداشت، این ارزش مداری، این احترام گذاری، این یادبود برای چی انجام می شود؟ به خاطر اینکه یک انسان بزرگ، یک انسان اسره، یک انسان در واقع قهرمان ملی و جهانی یه حرکتی انجام داده است که انسانهای بزرگ برای پاسداشت اون میان بهش احترام میذارن، براش فاتحه میخونن، براش مراسم میگیرن و علی رغم تهدیدات دشمن که دیدید بالا سرشون بود، اینها این ارزش ها و ایده ها و نگاه های این انسان بزرگ رو که حالا به یک نوعی برخی از دوستان تفسیر رهبری جهان، حالا ما میگیم عرب، ولی رهبری به یک نوعی رهبری حرکت مقاومت رو در منطقه غرب آسیا به عهده داشتن. البته گفتیم اینها همه نگاه هاشون رو از امام و رهبری گرفتن و میشود بگیم یک الگویی هستن برای آینده تمدنسازی نوین اسلامی یا هندسه نظام اسلامی رو اینها ترسیم کردن. اینا پیش قراولاتشون بودن و انشالله این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد. در خدمت شما هستم
انشالله. خیلی سپاسگزارم از توضیحی که دادید. خب ما دیروز شاهد این بودیم که در لبنان گروه های مختلف و متفاوتی در مراسم خاکسپاری تشییع شهید سید حسن نصرالله حضور داشتن. به هر حال کشور لبنان کشور عجیبیه، چه به لحاظ ساختار جمعیتی، چه به لحاظ ساختار سیاسی، و این نکته قابل توجهیه که اونجا و در مراسم دیروز همه گروه های مختلف سعی داشتند که حضور داشته باشند و سید حسن نصرالله به واقع برای اونها یک شخصیت فراتر از دبیر کل یک سازمان ملی بود و این نکته مهم و قابل توجهی به نظر می آمد آقای ثروتی.
بله، ببینید واقعیتش این استش که گفتم نگاهی که این ایدئولوژی حیات بخش که پیش خرابولان آن سید حسن نصرالله و برخی از فرماندهان مقاومت عراق، فلسطین، یمن و دیگر گروه هایی هستن که حالا به دلایلی نمیشود اسمشون رو برد، حتی در آفریقا، حتی در ایالات متحده آمریکا بعضی از اینا حضور دارن که میگم نمیشود به دلایل امنیتی اسمشون رو برد. اینها اگر این فضای الهام بخش رو به دنیا تسری میدن، چرا همه با ادیان و ایدئولوژی ها و نگاه های مختلف بهش میپیوندن؟ به دلیل اینکه روحشان، جانشان و فکرشون و اون که به دنبالش هستن، انسان های تشنه تاریخ در این دوره فراصنعتی، شرایطی رو میبینن که در اون ناکجا آباده، گفتیم سوسیالیسم، مارکسیسم یا بعد لیبرال دموکراسی، یک فضای تنفسی برای دنیا ایجاد شده. شما به این فضای آنارشی که نظام بیرون رو نگاه کنید، به اسم انسانیت، به اسم صلح، آزادی، دموکراسی انسانها رو میکشن، خم به ابروی کسی نمیاد. هزاران هزار انسان در فلسطین، در سربریتسا، در آسیای جنوب شرقی، روهینگیا کشته میشن، در بسیاری نقاط دنیا، حتی در آفریقا کشته میشن. 800 هزار تصفیه نسلی انجام میشه در برخی از این کشورهای آفریقایی در سالهای اخیر. انسانهایی که شعار دموکراسی، آزادی، صلح، حقوق بشر میدن، میبینید که به قول تهرانی ها ککشون هم نمیگرده. خب این چه دموکراسی، چه آزادی، چه صلحی، چه حقوق بشری، این چرا به وجود آمده است که نهادهای بین المللی نمیتوانند به اصطلاح پاسخگویی داشته باشند به کشتارهای فجیعی که ناتانیاهوی سفاک قصاب انجام میده و تازه قدرتمندان ازش حمایت هم میکنند، شعار صلح و آزادی و حقوق بشر هم میدن. خب معلومه این دنیای رسیده به ناکجا آباد، انسانهای حقیقت مدار، انسانهای خداجون، انسانهای اخلاق محور، انسانهای آرمانخواه و ارزش مداری مثل سید حسن نصرالله را در حد پرستش میطلبن و استقبال میکنن و به دنبال اونها میرن. چرا؟ چون احیاگر یه سری چیزهایی که هستن که بین زمین و آسمان ارتباط برقرار میکند. یک احیاگری میکند برای انسان مسخ شده، انسان حقوقی یافته، انسان به قهقرا رفته. این انسان حدش این نیستش که خب طبیعتاً وقتی میبینن انسانهای بزرگی، پیش قراولانی مثل سید حسن نصرالله، بزرگانی در فلسطین، در عراق، در حتی برخی از کشورهای اسلامی مثل مصر در یک دوره بیداری اسلامی، در شمال آفریقا، در اقصانقاط عالم، ببین شما یه شیخ زکزاکی در نیجریه چه میکنه؟ چرا در طول یه مدت کوتاهی 20 میلیون 15 میلیون انسان بهش گرایش پیدا میکنه؟ به خاطر اینکه اون ایده‌ای که ارائه میکنه با روح و جان انسان ها میخوان و این موج رو همه مدیون امام رحمت الله علیه و انقلاب و انفجار نوری بوده است که در ایران انجام شده است، رهبری برای اون زحمت کشیده است، مردم ایران براش خونها دادن، جانها دادن و پاسداشت بزرگی ازش داشتن با نثار جان و مال و همه چیشون و خب تونستن این محور مقاومت رو ایجاد کنن. این محور مقاومت افقش ترسیم یک نقشه راه، یک هندسه نظام اسلامی برای جهان است و در این حال یک تمدن سازی برای دنیای رسیده به ناکجاواد. طبیعتا انسانهای به اصطلاح تشنه، انسانهای به اصطلاح نیازمند به یک مسیر الهی از این استقبال خواهند کرد و این استقبال رو شما در آینده جهانی خواهید دید. انشالله اینها باعث تغییرات در تاریخ می شود و یک فضای جدیدی، یک عرصه جدیدی، یک سپهر جدیدی برای نظام بین‌الملل ایجاد خواهد شد که در اون یک نظم نوینی تعریف می شود که بر اون بر بار صلح و آزادی و دموکراسی با نگاه انسانی انشالله مشاهده خواهیم کرد.
انشالله. خیلی کوتاه می خوام بپردازم به موضوع پایانی و اون هم آینده محور مقاومت هست با توجه به اتفاقهایی که در سوریه افتاد، در لبنان افتاده، در غزه شکل گرفته. آینده جبهه مقاومت رو چگونه ببینید؟
خب طبیعتا استعمارگران، سلطه‌گران، دولت‌های هژمون، کسانی که دنیا رو در چارچوب نگاه رهبری خودشون، رهبری جهانی خودشون، نگاه استعماری خودشون تعریف میکردن و یک ریل گذاری کرده بودن، این احیاگری جدید رو نمیپسندن، لذا جلوش موانع ایجاد میکنن، سعی میکنن جلوش رو بگیرن. اما علارغم همه اینها با هزینه هایی که جهان اسلام و بزرگان و پیشقراولان و رهبرانی مثل سید حسن، حوثی های یمن، مقاومت اسلامی عراق و دیگران دادن، قطعا این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد. گفتم یک سپهر جدید در جهان ایجاد خواهد شد، این رو امام به ما وعده داده است. یعنی امام همینطوری حرفی نمیزنه، گفته اسلام سنگرهای کلیدی جهان رو فتح خواهد کرد، پرچم اسلام بر غلل رفیع جهان به اهتزاز در خواهد آمد، ما آمریکا رو زیر پا له خواهیم کرد. این حرفها حرفهای یک انسان کامله که گفته. و قطعا اینها یه زمانی اگر میگفتیم با آمریکا کسی مثلا برخورد بکنیم، میگفتن با آمریکا، الان میبینید این آب خوردن عین الاسد زده میشه، گلوبال هاگ زده میشه، مراکزش زده میشه، آبرو حیثیتش تو سرزمین های اشغالی میره. همه هم مدح و ثنای جمهوری اسلامی رو میکنن که باری که الله محور مقاومت تونستن هماوردی بکنن آمریکا و دیگه همه این شجاعت درشون داره ایجاد میشه که میشود جلوی آمریکا هم ایستاد. بنابراین من افق رو یا افق روشنی میبینم، پیش قراوانان شام محور مقاومت هستن و انشالله این مسیر منتشر خواهد شد در اقصانقاط جهان و انشالله جهانی خواهد شد.
انشالله. ممنونم و متشکرم از شما.
سلامت باشی، خدا نگهدار.
سپاسگزارم که کنار ما بودید امروز و در این بامداد آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی.
خدا
نگهدار. خدا نگهدارتون. صبح عالی به خیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو. صبح و گفتگو رو گوش میکنید و در این مجال خانم زهرا چکامیفر، فعال فرهنگی اجتماعی و محیط زیستی، روی خط تلفن با ما هستند. سلام بر شما خانم چکامیفر، صبح عالی به خیر.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم.
خواهش میکنم.
خانم چکامیفر، در کدام استان فعالیت میکنید؟
استان خراسان شمالی، شهر شیروان.
شیروان؟
بله.
بسیار عالی. یه مقداری از حوزه فعالیت های خودتون بیشتر و مفصلتر به ما میگین؟
خواهش میکنم. من بیشتر در حوزه محیط زیست و اجتماعی و آموزشی فعال هستم. فعالین کشوری و استانی هستم.
تمرکزتون بیشتر بر کدام قسمت هست؟
بیشتر محیط زیست.
بیشتر محیط زیست.
بله.
و توی حوزه محیط زیست چه کردید؟ چه تجربه هایی دارید؟ و چه حالا کاری رو در دستور خودتون قرار دادین؟
بله، 12 سال یکی از فعالین محیط زیست هستم. در حیطه محیط زیست فعالیت میکنم. 2 تا گروه محیط زیستی و سمن ثبت شده محیط زیستی دارم، گروه تنین پاکبانان شیروان و دوستداران محیط زیست و طبیعت خراسان شمالی. بیشتر در حیطه آموزش در مدارس کار میکنم، چون فکر میکنم ما همه آموزش ها رو باید از مدارس شروع کنیم، برای بچه ها آموزش بدیم که انشالله بتونیم بر آینده کشورمون تاثیرگذار باشیم و این بچه ها راه ما رو بتونن ادامه بدن
انشالله. سرکار خانم، خب در واقع شما که از فعالان فرهنگی هم هستید، در زمینه حجاب هم مشغول به فعالیتید، توی اون حوزه چه میکنید؟
ببینید، من فکر میکنم ما همه آموزش ها رو در هر زمینه، در حیطه فرهنگی، در حیطه آموزشی، در حیطه اجتماعی، در همه حیطه ها من فکر میکنم از مدارس باید آموزش هامون شروع کنیم. یکی از برنامه هایی که در سطح مدارس انجام میشه در پایه 3 ابتدایی برگزاری جشن تکلیفه. جشن تکلیفی که شاید تو بعضی از مدارس خیلی براش ارزش قائل نشدن، خیلی کوتاه و خیلی مختصر برگزار شده. من فکر میکنم با این مشکلاتی که ما تو کشورمون داشتیم در مورد حجاب، در مورد رعایت نکردن حجاب، حالا بعضی از هموطنانمون، بعضی از دانش آموزانمون یه کارهایی انجام دادن که شاید در شهر کشور ما نبوده، من فکر میکنم اگه ما در زمان ابتدایی و در همین جشن تکلیف بتونیم این جشنها رو خیلی باشکوه‌تر برگزار کنیم که دانش آموز معنی حجاب و